صفحه 253. من از این نتیجه میگیرم که عشق عالی ترین فضیلت است. عشق ما را از ناسوت بی خبر می کند و ما را سرشار از لاهوت می سازد. به این ترتیب عشق ما را از هر گناهی مبرا می کند.
مخت انشودی.
پاورقی 1. لوتر 1483-1546 اصلاح طلب مذهبی آلمانی. وی دهقانزاده بود، بعد کشیش و استاد دانشگاه ارفورت شد. لوتر بانی آیین جدید پروتستان در دین مسیح است. او با پاپ و کشیشان که از مردم اعتراف و پول می گرفتن به مخالفت برخاست و برخلاف دستور پاپ کتاب انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد. ادامه. اساس قانون اروپایی و نظریهش درباره گناه که احساسات متهم را در نظر می‌گیرد، در این باور نهفته است که عشق ما را بی‌گناه می‌سازد. اگر تو کسی را با خونسردی برای پول بکشی عذری نداری، اما اگر به این سبب او را بکشی که به تو توهین کرده، خشم تو یک شرط مخففه است و حکم مجازات سبکتری می‌گیری. اگر او را به خاطر عشق ناکام یا از روی حسد بکشی، هیئت منصفه نسبت به تو همدردی نشان می‌دهند و پول به عنوان وکیل مدافع شما تقاضا خواهد کرد که مقتول به اشد مجازات ممکن برسد. هشت. انسان احساساتی را نمیتوان انسانی دارای احساسات تعریف کرد، چرا که همه ما دارای احساسات هستیم، بلکه انسان احساساتی انسانی است که احساسات را به مرتبه ارزش ارتقا داده است. به محض آن که به احساسات همچون یک ارزش نگریسته می شود، همه می خواهند دارای احساسات باشند و چون همه ما دوست داریم به ارزش‌هایمان مباهات کنیم، تمایل پیدا می کنیم که احساسات خود را به نمایش بگذاریم. تبدیل احساسات به ارزش در حدود قرن 12 در اروپا صورت گرفت. سرایندگان دورگرد که با شور و هیجان بسیار برای دلدادگان خیش یعنی شاهزاده خانومهای دست نیافتنی نغمه سرایی می کردند، در نظر شنوندگان این نغمه ها چنان زیبا و دلپسند جلوه می کردند که هر کس آرزو می کرد با دل دادن به خلجانات سودایی قلب خود آنان را سرمشق خیش قرار دهد. هیچ کس انسان احساساتی را به روشنی سروانتس نشان نداده است. دون کیشوت تصمیم می‌گیرد تا بانوی به نام دلسینا را به رغم این واقعیت که او را نمی‌شناسد دوست داشته باشد. تعجبی ندارد، زیرا می‌دانیم که وقتی مسئله بر سر عشق واقعی است، دیگر معشوق چندان اهمیتی ندارد. در فصل 25 جلد اول، دون کیشوت همراه با سانچو رهسپار کوههای دوردست می‌شود و در آنجا می‌خواهد عظمت عشق خود را به سانچو نشان بدهد. اما چگونه میتوانی به کس دیگری نشان بدهی که روحی شعله برداری، مخصوصا به آدم کودن و سادهی چون سانچو؟ و وقتی آن دو در گذرگاهی کوهستانی قرار میگیرند، دون کیشوت تمام لباسهایش را جز پیراهن بلندش در میآورد و برای نشان دادن شور و هیجان بسیار خود به نوکرش شروع به ملق زدن میکند. هرگاه سرش پایین قرار میگیرد، پیراهنش تا شانه ها پایین میآید و چشم سانچو به اسافل او میافتد. منظره اسافل کوچک و باکره شهسوار در عین مسخره بودن چنان غم‌انگیز و جانگداز است که سانچو با وجود سنگدلی دیگر طاقت نگاه کردن ندارد. بر روسیناته سوار می شود و به تاخت دور می شود. وقتی پدر مرد، اگنس ناچار شد مراسم تشییع را ترتیب بدهد. اگنس می‌خواست در مراسم هیچ خطابه و سخنرانی نباشد و فقط قسمت آداجیو سمفونی 10 مالر که یکی از قطعه‌های موسیقی مورد علاقه پدر بود پخش شود. اما این موسیقی بی‌نهایت غم‌انگیز است و اگنس نگران آن بود که در طی مراسم نتواند جلوی گریه خود را بگیرد. برایش گریه کردن در برابر این و آن تحمل ناپذیر بود. بنابراین صفحه را روی گرامافون گذاشت و به آن گوش کرد. یک بار، دو بار، سه بار موسیقی او را به یاد پدرش انداخت و گریه کرد. اما وقتی نوای آداجیو 8 یا 9 بار در اتاق تنین افکند، قدرت موسیقی کم شد و پس از آنکه 13 بار صفحه را شنید، دیگر اثرش چنان کم شده بود که انگار سرود ملی پاراگوئه را می شنید. از برکت این تمرین توانست در سراسر مراسم تشییع چشمان خود را خوش نگه دارد. بنابر تعریف، احساس چنین است که علارغم خواست ما و اغلب در مقابل خواست ما در وجود ما زاده می شود. به محض آنکه می خواهیم احساسمان را حس کنیم، یعنی تصمیم می گیریم که احساس کنیم، همانطور که دون کیشوت تصمیم گرفت عاشق دلسینا شود، احساس دیگر احساس نیست، بلکه تقلیدی است از احساس، نمایشی است از احساس. این را معمولاً هیستری می نامند. از همین روز که انسان احساساتی، شخصی که احساس را به سطح ارزش بالا برده است، در واقع برابر است با هومو هیستریکوس، انسان هیستریک. معنای این سخن این نیست که شخصی که احساس را تقلید می کند، احساس نمی کند. بازیگری که نقش شاهلیر پیر را بازی می کند، سرشار از غم خیانت روبروی تماشاگران بر صحنه می ایستد. اما به محض آنکه نمایشنامه تمام می شود، غم نیز از میان می رود. از همین روز که انسان احساساتی که در یک لحظه با احساسات گزافش ما را شگفت زده می کند، در لحظه بعد با بیغیدی وصف ناپذیرش مبهوتمان می کند. دون کیشوت یک باکره بود. بتینا در سن 25 سالگی که با گوته در اتاق هتلی در تپلیت تنها بود، برای اولین بار دست مردی را احساس کرد. اگر به حرف تذکره نویسان اعتماد کنیم، گوته در خلال سفرش به ایتالیا برای نخستین بار عشق جسمانی را تقریبا در سن 40 سالگی تجربه کرد. به زودی پس از بازگشت با یک زن کارگر وایماری 23 ساله ملاقات کرد و او را به صورت معشوقه دائمی خود درآورد. او کریستیان وولپیوس بود که پس از سالها نزدیکی با هم در سال 1806 زن قانونی وی شد. این همان کسی است که در سال به یاد ماندنی 1811 عینک بتینا را بر زمین افکند. کریستیان با وفاداری خود را وقف شوهرش کرد. گفتند که او در برابر سربازان مست ارتش ناپلئون که گوته را تهدید کردند، با بدن خود از وی محافظت نمود. و همانطور که از اشاره شوخ گوته میتوان داوری کرد که گفته است
ماین بیتست، جواهر رخت خوابم، پیداست که معشوقه عالی بوده است.
با این همه در شرح زندگی گوته، کریستیان خارج از مرزهای عشق قرار دارد. قرن 19 هم و نیز زمان ما که هنوز زندانی قرن گذشته است، نمیپذیرد که کریستیان را در شمار خیلی عشقهای گوته قلمداد کند، مثل فردریکا، لوته، لیلی، بتینا و اولریکا. شما ممکن است بگویید که این مطلب دقیقاً به خاطر این واقعیت است که کریستیان همسرش بوده و ما عادت کرده ایم ازدواج را خود به خود چیزی غیر شاعرانه بدانیم. اما من معتقدم که دلیل واقعی آن بسیار عمیق‌تر است. مردم به این دلیل از نگریستن به کریستیان در مقام یکی از عشقهای گوته سرباز میزنند، چون گوته با او خوابیده است. زیرا گنج عشق و گنج رخت خواب دو ذات مانع و جمع هستند. نویسندگان سده 19 هم غالباً داستانهای خود را با ازدواج به پایان میرساندند. علتش این نبود که آنان میخواستند داستان عشقی را از ملال ازدواج برهانند. نخیر، آنان میخواستند آن را از آمیزش جنسی برهانند. تمام داستان‌های عشقی بزرگ اروپایی در محیطی غیر آمیزشی پدید می‌آیند. داستان شاهزاده خانم کلیو، داستان پل و ویرژینی، داستان دومینیک از فرومنتن که در تمام زندگیش فقط یک زن را دوست دارد، بیان که حتی یک بار او را ببوسد، و البته سرگذشت‌های ورتر، ویکتوریای هامسون و داستان پترولوسی از رومن رولان که عشق زن‌های خواننده را در سراسر اروپا درآورد. پاورقی 1. پرنسس کلیو، داستان کوتاهی از کنتس لافایت که در سال 1682 منتشر شد. این داستان زنی است به نام شاهزاده خانم کلیو که بعداً عاشق مردی به نام دوک دونمور می شود و برای جلوگیری از امیال خیش عشق خود را نزد شوهرش اعتراف می کند و شوهر آنچنان دچار اندوه و حسادت می شود که دار فانی را ودا می گوید و زن نیز به صومعه‌ای پناه می برد. پاورقی 2. پل و ویرژینی، اثر برنارد دو سن پیر در سال 1787 در فرانسه منتشر شد. داستان محبت پاک دو کودک است که بعدها به عشق تبدیل می شود. ویرجینیا مجبور به ترک جزیره زیبایی که در آن اقامت داشتن می شود. در هنگام مراجعت کشتی، ویرجینیا گرفتار طوفان شده غرق می شود. پل که نمی تواند مرگ محبوبه را تحمل کند، به زودی می میرد. پاورقی 3. فرومنتن، نویسنده و نقاش فرانسوی که زندگی نامه خود را به نام دومینیک به نگارش درآورد و آن را به جورج ساند تقدیم کرد. ادامه. داستایوفسکی در کتاب ابله اجازه می دهد که ناستازیا فیلیپوونا با هر بازرگانی که از راه می رسد بخوابد، اما وقتی شور واقعی وارد می شود، یعنی وقتی ناستازیا خود را بین پرنس میشکین و راگوژین دو شقه دید، اعضای جنسیشان مانند تکه های قند در سه فنجان چای در سه قلب بزرگشان حل شد. عشق آنا کارنینا و ورونسکی با نخستین تماس جنسیشان به پایان میرسد و پس از آن دیگر چیزی نیست جز داستان متلاشی شدن این عشق، و ما درست نمیدانیم چرا. آیا آن دو خیلی رقتبار عشق بازی کرده بودند؟ و یا برعکس آنقدر خوب و زیبا عشق بازی کرده بودند که شدت لذتشان احساس گناه را در وجودشان پدیدار کرد؟ قطع نظر از هر جوابی که بدهیم، همواره به یک نتیجه میرسیم. پس از عشق پیش آمیزشی دیگر عشق بزرگی وجود نداشت و دیگر نمیتوانست وجود داشته باشد. معنای این سخن آن نیست که عشق غیر آمیزشی عشقیست معصوم، فرشته آسا، کودکانه و ناب. برعکس، عشقیست که همه شرور قابل تصور در این دنیای دون را در بر دارد. ناستازیا فیلیپوونا بدون تشویش با تعداد زیادی از مردهای ثروتمند مبتذل به رخت خواب رفت، اما از لحظه‌ای که پرنس میشکین و روگوژین را دید که همانطور که گفتم اعضای تناسلیشان در دیگ عظیم احساسات حل شد، به دیار مصیبت افتاد و مرد. اجازه می خواهم شما را به یاد صحنه زیبای دومینیک اثر فرومنتن بیاندازم. دو دلداده که سالها بیان که حتی دست یکدیگر را لمس کنند و در آرزوی یکدیگر بودند، با اسب به گردش رفتند و مادلن نجیب و بیغش و خوددار با شلاق اسبش را به تاختی دیوانوار می اندازد، زیرا می داند که دومینیک که در اسب سواری ناشیست و به دنبال او روان است، ممکن است کشته شود. عشق غیر آمیزشی، دیگی بر آتش که در درون آن احساس تا حد شور و هیجان می جوشد و سر دیگ را چون روحی تسخیر شده به لرزه و رقص می اندازد. مفهوم عشق اروپایی در خاک غیر آمیزشی ریشه دارد. قرن بیستم که به آزاد کردن اخلاقیات تفاخر می کند و دوست دارد به ریش احساسات رمانتیک بخندد، نتوانست مفهوم عشق را با محتوای نو غنی کند. این یکی از مصیبت‌های آن است. پس یک اروپایی جوان که در سکوت آن واژه بزرگ را نزد خود تکرار می کند، خواهی نخواهی سوار بر بالهای الهام دقیقاً به نقطه می رسد که ورتر عشق بزرگ خود را به لوته با آخر برد و دومینیک نزدیک بود از اسب بیفتد. همانطور که ریلکه بتینا را تحسین می کرد، روسیه را نیز تحسین می کرد و مدتی دوست داشت آنجا را همچون سرزمین معنوی خود بداند، زیرا روسیه مقدم بر هر چیز سرزمین احساسات مسیحی است. این سرزمین هم از خردگرایی فلسفه مدرسی قرون وسطا خود را کنار کشید و هم از رنسانس، عصر جدید که بر تفکر انتقادی دکارت استوار است، پس از وقفه 100 یا 200 ساله به روسیه نفوذ کرد. به این ترتیب انسان احساساتی در روسیه همسنگ و نیروی مقاوم کافی در برابر خود ندید و در آنجا به هیئت اغراق‌آمیز خود که معمولاً به روح اسلاوی شهرت دارد درآمد. روسیه و فرانسه دو قطب اروپا هستند که هر کدامشان برای هم جذبه‌ای ابدی دارند. فرانسه کشوری است قدیمی و خسته که در آن احساسات به صورت شکل‌های ظاهری نمودار می‌شود. یک فرانسوی در پایان نامه‌اش می‌نویسد: آقای عزیز، مرحمت کن و احساسات مخصوص مرا بپذیر. اولین بار که من چنین نامه‌ای به امضای منشی انتشارات گالیمار دریافت کردم، هنوز در پراگ می‌زیستم. از خوشحالی به هوا پریدم. در پاریس زنی مرا دوست دارد. او توانسته به تمهیدی عشق خود را در یک نامه اداری ابراز کند. او نه فقط نسبت به من احساساتی پیدا کرده، بلکه با صراحت گفته که آنها احساسات مخصوص هستند. هرگز در زندگیم یک زن چک چنین حرفی به من نزده است. تنها سالها بعد در پاریس برایم توضیح دادند که برای نامه‌ها یک مجموعه کامل از پایان‌بندی‌های معنایی وجود دارد. از برکت این فرمول‌ها یک فرانسوی می‌تواند مثل یک شیمیدان میزان دقیق احساساتی را که می‌خواهد به مخاطب خود منتقل کند، بیان که خود این احساسات را داشته باشد، به دقت تعیین نماید. با این سنجه احساسات مخصوص نازل‌ترین میزان ادب اداری است که تقریباً به تحقیر پهلو می‌زند. ای فرانسه، همان گونه که روسیه سرزمین احساسات است، تو سرزمین شکل هستی. از همین روز که مرد فرانسوی که همیشه از احساس نکردن شعله سوزانی در قلب خود احساس پوچی می کند، با قبطه و دلتنگی به سرزمین داستایوفسکی چشم می دوزد. یعنی جایی که مردم لبهایشان را به نشانه بوسیدن افراد دیگر قنچه می کند و اگر کسی بوسه آنان را رد کند، گلویش را می برند. وانگهی اگر گلوی کسی را ببرند، فوراً بخشوده خواهند شد، زیرا محبت لطمه دیده آنان را به این عمل واداشته است. و همانطور که از گفته بتینا می دانیم، عشق انسان را بیگناه می سازد. یک قاتل احساساتی دست کم در پاریس 120 وکیل پیدا می کند که همگی آمادند یک قطار ویژه برای دفاع از او به مسکو بفرستند. آنان این کار را نه به انگیزه ترحم، احساسی که در وطن به شدت بیگانه است و به ندرت به حیطه عمل در می آید، بلکه بر اساس اصولی مجرد که یگان شور و هیجانشان است انجام می دهند. قاتل روسی که به این امر واقف نیست، به محض تبرئه شدن با شتاب به نزد وکیل مدافع فرانسویش می شتابد تا او را در آغوش بگیرد و لبهایش را ببوسد. مرد فرانسوی با وحشت خود را کنار می کشد، به فرد روسی بر می خورد، چاقوی درون شکم وکیل فرو می کند و تمام داستان چون ترانهی درباره سگ و لبه نان تکرار می شود. یازده. آخ روس‌ها، وقتی من هنوز در پراگ زندگی می کردم، این تمثیل درباره روح روسی نقل می شد. یک مرد چک یک زن روسی را با سرعتی حیرت انگیز اغوا می کند. بعد از نزدیکی زن روسی در نهایت تحقیر به او می گوید: تو بدنم را صاحب شدی، اما هرگز نمی توانی روحم را تصاحب کنی. تمثیل با شکوهی است. بتینا مجموعاً 49 نامه به گوته نوشت. کلمه روح 50 بار و کلمه قلب 119 بار در آن تکرار می شود. کلمه قلب به ندرت در معنای دقیق کالبد شناسیش به کار می رود. قلبم می زد. بلکه اغلب اوقات چون نشانه ای مورد استفاده قرار می گیرد که بیانگر سینه است. دوست دارم تو را بر قلبم بفشارم. اما در بیشتر موارد همان معنای کلمه روح را می دهد. من حساس. من فکر می کنم پس هستم، گفته روشن فکری است که دندان درد را ناچیز می داند. من احساس می کنم پس هستم حقیقتی است بسیار بسیار معتبرتر و در مورد هر موجود زنده به کار می رود. از نظر فکری خیشتن من با خیشتن تو تفاوت اساسی ندارند. افراد بسیار اندیشه های کم، همه ما کم و بیش مثل هم فکر میکنیم و افکارمان را با یکدیگر مبادله میکنیم، از هم وام میگیریم و از یکدیگر میدوزیم. اما وقتی کسی پایم را لگد کند، فقط احساس درد میکنم. در اینجا بنیاد خیشتن فکر نیست، بلکه رنج است که بنیادی ترین همه احساس هاست. حتی وقتی یک گربه درد میکشد، نمیتواند به خیشتن یگانه و تبدیل ناپذیر خود تردید کند. در رنج و درد شدید جهان محو می شود و هر یک از ما با خیشتن خیش تنها می شود. در واقع رنج پرورشگاه خود محوری است. هیپولیت از پرنس میشکین پرسید: آیا نسبت به من حس تحقیر داری؟ چرا؟ آیا چون تو بیشتر از ما رنج کشیده ای و همچنان رنج می کشی، باید نسبت به تو احساس تحقیر داشته باشم؟ نه، زیرا من شایسته درد و رنجم نیستم. من شایسته درد و رنجم نیستم. این جمله بزرگی است. این جمله به این معناست که رنج نه تنها اساس خیشتن خیش و اثبات هستی شناسانه تردید ناپذیر آن است، بلکه رنج تنها احساسی است که شایسته بیشترین احترام است. ارزش همه ارزش هاست. از همین روز که میشکین همه زنانی را که رنج میکشند میستاید. وقتی میشکین عکس ناستازیا فیلیپوونا را برای اولین بار دید، گفت این زن باید خیلی رنج کشیده باشد. این کلمه ها درست از همان ابتدا، حتی قبل از آن که ناستازیا فیلیپوونا را در صحنه داستان ببینیم، او را طوری تعریف می کند که یک سر و گردن از همه فراتر است. در فصل 15 بخش اول، میشکین مسحور به ناستازیا فیلیپوونا می گوید من چیزی نیستم، اما شما رنج کشیده اید. و از آن لحظه به بعد میشکین محو می شود. من گفتم که میشکین تمام زنانی را که رنج می کشیدن ستایش می کرد. اما می توانستم این گفته را به صورت زیر درآورم. از لحظه ای که از زنی خوشش می آمد، درد و رنج او را مجسم می کرد. و چون نمی توانست افکارش را پیش خود نگه دارد، بلافاصله این را برای زن برملا می کرد. وانگهی این یک روش اقواگری بسیار عالی بود. حیف که میشکین نمی دانست چگونه بهتر از آن استفاده کند. زیرا اگر ما به هر زنی بگوییم شما خیلی رنج کشیده اید، مثل آن است که از روحش تجلیل کرده باشیم، آن را نواخته و به اوج برکشانده باشیم. هر زنی در چنین لحظه‌ای حاضر است به ما بگوید اگر شما هنوز جسم مرا تصاحب نکرده اید، اما روح هم دیگر مال شماست. در برابر نگاه خیره میشکین، روح بزرگ و بزرگ می شود، شبیه یک قارچ غول‌پیکر به بلندی یک ساختمان 5 طبقه می شود، شبیه یک بالون می شود که از هوای گرم پر شده و آماده است با سرنشینانش با آسمان بلند شود. ما به پدیده رسیده ایم که من آن را بزرگ شدگی روح می نامم. وقتی گوته طرح مجسمه‌اش را از جانب بتینا دریافت کرد، شاید یادتان باشد که قطره اشکی به چشمش نشست و یقین داشت که خیشتن خیشش حقیقت را بر او مکشوف می کند. بتینا به راستی او را دوست داشت و او به بتینا بد کرده بود. گوته فقط بعدها فهمید که قطره اشک حقیقت چندان جالبی را درباره دلبستگی بتینا برملا نکرده، بلکه حقیقت پیش پا افتاده پوچی خود گوته را افشا کرده است. او از اینکه بار دیگر خود را تسلیم عوام فریبی اشکهای خیش کرده شرمنده بود. از زمانی که به 50 سالگی پا گذاشته بود، در مواقع بسیاری اشکش سرازیر می شد. هرگاه کسی از وی تعریف می کرد و یا از عمل خوب و نیکوکارانهی که انجام داده بود خوشنود می شد، چشمانش به اشک می نشست. گوته بیان که هرگز جوابی برای پرسش خود بیابد، پرسید اشک چیست؟ اما یک چیز برایش روشن بود. یک قطره اشک اغلب اوقات در اثر هیجانی که از تأمل کردن گوته درباره گوته حاصل می شد به چشم می نشست. حدود 1 هفته پس از مرگ دلخراش اگنس، لورا به دیدار پل دل افسرده رفت. لورا گفت پل، ما الان در این دنیا تنها هستیم. چشمان پل به اشک نشست و سرش را به قصد پنهان کردن هیجان خود به سوی دیگر چرخاند. اما دقیقا همین حرکت سر بود که لورا را واداشت تا بازوی او را محکم در دست بگیرد. گریه نکن پل. پل از میان پرده اشک به لورا نگریست و متوجه شد که چشمان او نیز تر شده است. پل لبخند زد و با صدای شکسته ای گفت من گریه نمی کنم، تو گریه می کنی. پل، اگر احتیاج به هر چیزی داشته باشی، خودت می دانی که من هستم، می توانی روی من حساب کنی. و پل پاسخ داد می دانم. اشک چشم لورا اشک هیجانی بود که لورا بر تصمیم لورا جهت نثار کردن همه زندگیش برای ایستادن در کنار شوهر خواهر متوفایش احساس کرد. اشک چشم پل اشک هیجانی بود که پل به وفاداری پل احساس کرد که هرگز نمیتواند با زن دیگری جز سایه همسر مردهش مشابهش خواهرش زندگی کند. و به این ترتیب آنان روزی با هم روی تخت خواب پهن دراز کشیدند و اشک، لطف و عنایت اشک، کاری کرد که آن دو نسبت به متوفا کمترین خیانتی احساس نکنند. 13 تمدن‌هایی هست که معماری معظم‌تری از اروپا دارند و تراژدی یونان برای همیشه تفوق ناپذیر خواهد بود، اما هیچ تمدنی تا کنون از نواهای موسیقایی مثل موسیقی اروپایی با هزار سال تاریخ و گنجینه فرم‌ها و سبک‌هایش چنین معجزه‌ای پدید نیاورده است. اروپا، موسیقی عظیم و انسان احساساتی، دو همزاد در کنار یکدیگر در یک گهواره پرورده شدند. موسیقی نه تنها غنای احساس را به فرد اروپایی آموخت، بلکه تحسین از احساسات و من حساس را نیز به وی یاد داد. به هر حال شما با چنین صحنه ای آشنایی دارید. ویولون زن ایستاده بر سکو چشمانش را می‌بندد و دو نغمه طولانی نخست را می‌نوازد. در همان لحظه شنونده نیز چشمانش را می‌بندد. احساس می‌کند روحش در سینه‌اش گسترش می‌یابد و به خود می‌گوید چقدر زیباست. ولی او فقط دو نغمه را شنیده که احتمالاً هنوز به خودی خود چیزی از افکار آهنگساز، خلاقیت و به بیان دیگر چیزی از هنر یا زیبایی اثر را در بر ندارند. اما آن دو نغمه بر قلب شنونده اثر گذاشتند و عقل و داوری زیبایی شناسیش را خاموش کردند. نوای صرف موسیقی تقریباً همان اثری را بر ما می‌گذارد که نگاه خیره میشکین بر یک زن. موسیقی یک تلمبه برای انبساط روح. ارواح منبسط که به صورت بالون‌های بزرگ در آمدن به سقف سالن کنسرت بالا می‌روند و در ازدحامی عجیب به یکدیگر تنه می‌زنند. لورا موسیقی را عمیق و صادقانه دوست داشت. من معنای دقیق عشقی را که به مالر دارد می‌فهمم. مالر آخرین آهنگساز بزرگ اروپایی است که هنوز ساده و مستقیم مورد پسند انسان احساساتی است. پس از مالر احساس موسیقی کم کم مورد تردید قرار می گیرد. دبوسی قصد آن ندارد که بر ما اثر بگذارد، بلکه می خواهد ما را مسحور کند و استراوینسکی از هیجان خجالت می کشد. مالر در نظر لورا آخرین آهنگساز است و وقتی صدای بلند موسیقی راک را که از اتاق بروژیت به گوش می رسد می شنود، عشق آسیب دیدهش به موسیقی اروپایی که در قوقای گیتارهای برقی نابود می شود او را خشمگین می سازد. لورا با پول اتمام حجت می کند، یا مالر یا راک، یعنی یا من یا بروژیت. پاورقی یک. کلود دبوسی 1862-1918 آهنگساز فرانسوی، منتقد موسیقی و مبتکر سبک امپرسیونیسم در موسیقی. پاورقی دو. ایگور استراوینسکی 1882-1971 آهنگساز روسی و نماینده عمده نهضت فوتوریسم در موسیقی. ادامه. اما انسان چگونه باید دو نوع موسیقی که از هر دو به یک اندازه خوشش نمی آید انتخاب کند؟